این شاد خواهند شد
و کبوتران مهاجر باز خواهند گشت به بام‌های پاک تو ای قدس.
ای قدس، ای شهری که بوی پیامبران می‌دهی، ای مناره آیین‌ها، ای سرزمین صلح و زیتون، ما با هم در کنار تو ایستاده‌ایم.
قلب‌های
ما سنگی در دستان تو.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشه ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. خانم ها، آقایان، دوستان محترم عشق کتاب، سلام، عرض ارادت و آرزوی قبولی همه عزاداری های شما به درگاه حق تعالی. این روزها سخت و سنگین میگذرن، گویی کتاب تاریخ همه سنگینی بارش رو روی گرده های زمان گذاشته، اونقدر که حمل این همه مصیبت از عهده هیچ کس جز صبر بر نمیاد. در تمام تاریکنه‌های تاریخ و در تمام آشفتگی‌هایی که از نژندی نژاد بشر برمیاد، از آشفتگی‌هایی که بشر ساختند و در اثر جهل پدیدار میشن، همیشه نقاط روشن و امیدبخش وجود داره، نقاط محکم و قابل اتکا. و همواره و همواره و همواره تاریخ کسانی هستند که حقیقت رو، اگرچه سخت، اگرچه تلخ، از لابلای این همه نژندی ها و این همه کجرفتاری ها و کجندیشی ها بیرون می کشن و در مرآی نظر من و شما قرار می دن. امروز با افتخار ورق خواهیم زد نام کسانی رو که این روشنی ها رو به ما نشون دادند، و امروز من میزبان کسی خواهم بود که خیلی از شما با او خاطره دارید. عشق کتاب مفتخر است که با افتخار، با احترام و تمام قد دعوت کنه از جناب آقای حسین فتاحی که پا به استدیوی عشق کتاب بگذاره. آقای فتاحی عزیز سلام، عرض ارادت و آرزوی قبولی عزاداری ها در خدمت شما هستم.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما بزرگوار، هم شنوندگان عزیز شما، در خدمتم، بفرمایید.
خیلی ارادت دارم جناب فتاحی. من افتخارم اینه که همه کودکی های من با نوشته های شما پیوند خورده، از کیهان بچه ها گرفته تا کتاب هایی که لابلای اون رد پای خودم رو میافتم به قلم شما و به بازآفرینی شخصیت هایی که شما آفریدید. خیلی خوشحالم که با شما گپ میزنم.
خواهش میکنم، باعث دلگرمیه.
زنده باشی، ارادتمند.
همین حرف ها واقعا نوشتیم، همین که یکی بخونه و تأثیر بگیره و یاد داشته باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ارادت دارم. من این رو به جد عرض میکنم، وقتی تهیه کننده محترم نام شما رو فرستادن برای مهمان امروز من، حقیقتا در پوست خودم نمی گنجیدم، هرچند این واژه کمی نخنماست، اما به شوق با شما گفتگو می کنم. آقای فتاحی عزیز ما از چه زمان قلقلک های نوشتن رو در قلمشون احساس کردم؟
نوشتن به صورت جدی من در دوره دانشجویی شروع کردم، یعنی کتاب هایی که میخوندم بعد از یه جایی به بعد دیگه حس کردم که منم یه حرفایی دارم که میتونه گفته بشه، میتونه نوشته بشه، و فکر میکردم که حالا یه جور بازی هم هست، سرگرمی هست برای خودم. و نوشتم به صورت اتفاقی، دادم به یک جایی که یعنی حوزه هنری که تازه تأسیس شده بود، سال فکر میکنم سال 60 بود، دادم اونجا که بخونن، نظر بدن، ببینن چی هست. به من گفتن که دو هفته بعد بیا جواب بده، جواب رو بگیر. من رفتم جواب بگیرم، گفتن که اون آقایی که اینو مسئول بوده میخونده رفته کیان بچه ها.
عجب.
من رفتم اونجا و با آقای فردی مرحوم مواجه شدم و دیدم که کارو خوندن، پسندیدن، سفارایی هم کرده، یک یعنی شماره اولش توی کیان بچه ها سفاره هم شده بود که من اونجا سفاره دیدم و خیلی خوشحال شدم.
اول مطلب چی بود آقای فتحی؟
یه داستان بلندی بود به نام مدرسه انقلاب.
مدرسه انقلاب رو خاطرم هست
که هنوز هم داره چاپ میشه.
بله. من به واسطه این که خب زادگاه هم دسفوله و از اساس با جنگ آمیخته است تمام خاطرات کودکیم، آتش در خرمن رو نفس کشیدم. به جهت نفس کشیدم آی فتح.
بله.
و هر بار که خوندمش متأثر شدم و گاهی وقتا حتی وقتی مرتکب نوشتن میشم این رو مدیون و مرهون قلم شما میدونم. اون کتاب هایی که شما رو به نوشتن واداشت کدوم ها بود، خاطرتون هست؟ یعنی اون که شما رو به این سرچشمه رسوند که جناب آقای فتاحی هم چیزی برای گفتن داره خارج از ملعبه و بازی، خارج از اون چیزی که
دیگر منظور هست.
آره، اون که اون شما میفرمایید که سری کتاب ها رو داشتید مطالعه میکردید و در سیر مطالعاتتون به نتیجه نوشتن رسیدید.
دو تا شانس بزرگ در زندگیم داشتم که خیلی منو به قصه و داستان علاقمند کرد. یکی پدرم بود که خیلی اهل مطالعه بود، یعنی با اینکه آدم روستایی ساده‌ای بود و با خاطر اینکه منبر میرفت دوست نداشت که همینجوری بره یک چیزی بگه مردم رو معطل کنه، خیلی کتاب میخوند. یادمه که کتاب های علامه مجلسی و اون زندگی چهارده معصوم، زندگی پیامبران رو میخوند و ایشون عادتش این بود که وقتی میخوند بلند بلند میخوند، یعنی برای خودش هم جوری میخوند که اگه یک کسی کنارش مینشست میتونست بشنوه.
عجب. حیات القلوب میخونده.
زمستان‌های طولانی یزد روستا، من یه دور زندگی پیامبران رو زمانی که پدرم میخون گوش کردم و واقعا با اون پیامبران زندگی کردم.
چه قشنگ.
با حضرت موسی سفر کردم، با نوح با هم کشتی ساختیم. و یک شانس دیگه هم که داشتم، وقتی که 7 ساله بودم و باید میرفتم مدرسه، مدرسه ما تو روستا سپاه دانش بود.
بله.
این جوونی که اومده بود واقعا آدم عجیبی بود، با یه مش بچه روستایی که واقعا خب مدرسه نیده بودن، اون موقع هیچ تربیتی نبود دیگه، یعنی نه تلویزیون بود نه پدر مادرها فرصت این کارا رو داشتن، بچه هایی که ول گشته بودن تو کوچه ها بازی کرده بودن، دویده بودن پا برهنه، با 20 بچه اینجوری روبرو بود و این خیلی زود فهمید که باید وسیله به کار بگیره که ما رو رام بکنه. ایشون بیشتر ساعتهای مدرسه و درس ما رو قصه میگفت برامون. میتونم بگم تمام قصه های کهنی که من بعدها خوندم تو سن 7 سالگی از اون معلم بزرگوار، واقعا اگر زنده است خدا نگهدارش باشه، اگر مرحوم شده واقعا خدا رحمتش کنه، برای ما میخوند. ما واقعا بچه ها مثل سنگ میشستیم پای حرفاش و گوش میکردیم
به معجزه کلمات،
واقعا جادو میکرد ما را. این دو تا شانس تو زندگی من خیلی منو به کتاب علاقمند کرد. بعد که اون موقع کتابخونه کودک که نبود، کتابخونه نوجوان که نبود، بلکه من بزرگتر شدم بیشتر در زمان دانشجویی من کتاب میخوندم. یادم اون زمان با وقتی ماجراجوی جوان و کتاب کانون بود میخوندم، وقتی کودک سرباز دریا رو میخوندم، وقتی لک لک ها بر بام رو میخوندم،
کتاب ها واقعا
منو جادو میکردن. یعنی اینقدر دوست داشتم که یک کتابی شبیه اینا بنویسم که واقعا تو خیالم برای خودم قصه میبافتم. و اولینش همین مدرسه انقلاب بود. خیلی این بزرگترین آرزوم بود که بتونم یه چیزی بنویسم مثل کودک سرباز دریا، یه چیزی بنویسم مثل هنس کوچولو، که حالا شاید با تأثیری از اون اسم و اون فضا من امیر کوچولوی هشتم رو نوشتم.
میدونید هنوز در منزل ما حضور دارید استاد با امیر کوچولوی هشتم؟
امیر کوچولوی هشتم،
بله. من الان پسرم امیر کوچولوی هشتم میخواند و برای من هم میخواند با عزتون. اون یکی پسر کوچیکمونم داستان‌های معصومی رو میخونه.
زندگی خود من هستن، راهزنها مثلا. اینقدر عمه من از پدرش که میشه پدر بزرگ من حرف زده بود که این شخصیت در ذهن من واقعا اصلا زنده بود، زندگی میکرد. اون سالار قصه راهزنها که من رمانی نوشتم کانون چاپ کرد، چیزهای مختلفی بود، ولی شاید بگم شانسهایی بود که به من رو کرد و فرصتهایی که خداوند در اختیار من قرار داد و من تونستم حالا یک چیزه که بنویسم.
من این رو حقیقتا توفیق خدا میدونم و چنگ زدن شما به این توفیق و استفاده کردن بهینه، چون عرض میکنم شما در همه سنین مینویسید. من هنوز که هنوز امیر کوچولوی هشتم رو میخونم کیف میکنم. علاوه بر اون کتاب هایی که شما درباره زندگی معصومین مینویسین و اون داستان های کوتاه، ده قصه از حضرت فاطمه، ده قصه هایی که زحمت کشیدین، اونها هم مهمان شبانه منزل ماست با اجازهتون. شما دقیقاً سه نسل رو دارید ساپورت میکنید جناب استاد فتاحی.
زنده باشید. این از واقعا لطف شماست که زنده برداشت دارید. من خودم واقعا لایق این حرفا نمیدونم.
چطور شما پیرنگ دینی رو اینقدر، نمیخوام اسمش رو بذارم مخفی، اما اینقدر در لایه‌های زیرین داستان پیرنگ دینی وجود داره، اما نمیگم مخفی است، وجود داره که نه این پیرنگ دینی من مخاطب رو زده میکنه، نه میتونم ازش دل بکنم، همین که باش همزادپنداری میکنم. این اتفاق چگونه در نوشتن میفته استاد؟
ببینید، یک چیزی رو من از کل داستانهایی که خوندم یاد گرفتم، یعنی یک منظرم یک کلید جادویی هست به این که حرفی که میخوای بزنی به صورت رو و سطحی نزن، مخفی کن و به صورت با تکنیک و غیر مستقیم رو بیان کن. همون قصه امام حسن و امام حسین هست که میخواستن وضو گرفتن و به اون پیرمرد یاد بدن.
سناریو طراحی کردن برای.
بله، یعنی واقعا جادوی قصه ها همین غیر مستقیم گویی هست، اینکه ما صحنه ایجاد بکنیم و خواننده رو بیاریم سر صحنه، خودش شاهد باشه و ببینه و برداشت کنه. یعنی اصلا حس نکنه که کسی بزرگتری داره بهش پند میده، داره بهش دیکته میکنه، خودش ماجرا رو ببینه و به سلیقه خودش تفسیر بکنه، به سلیقه خودش برداشت بکنه، با اونا هم راه بشه، هم درد بشه، حسشون بکنه. حالا گاهی ممکنه دلسوزی بکنه، گاهی ممکنه همراهی بکنه. به نظر من این مسعی کردم که تا اونجا که میتونم این نکته رو در همه قصه ها، چه رمان، چه قصه کوتاه، چه حتی بازنویسی ها و قصه های دینی من به کار بگیرم. من شاید در 15 سال نویسنده بودم که رفتم سراغ قصه های دینی، چون فکر میکردم که قصه دینی نوشتن خیلی سخت‌تر از قصه معمولی نوشتن هست، قصه عادی، چون باید هم دین رو بگی، هم تاریخ رو بگی، هم قصه رو بگی
و هم به هیچ کدوم خیانت نکنی.
بله، اینه که بعد خب یک حس دینی در همه مردم هست. مردم خیلی چیزا از پیامبر، از معصومین شنیدن، خیلی چیزا از پیامبران شنیدن، و اینکه شما چه جور بگی که اون شنیده هاشون خیلی به چشم نیاد، یعنی باز علاقمند باشن که از پیامبر بخونن. این همه مردم ما تو روزخونی ها، تو مجالس دیگه، تو از تلویزیون، از رادیو، اینا از پیامبر شنیدن.
بله.
این که آدم حرف همون حرف ها رو بتونه جوری بزنه که باز هم خواننده مخاطب بخواد بخونه و دلزده نشه، کنجکاو باشه که با علاقه بخونه. این به نظرم کار سختیه، چیزی که شاید خیلی ها بهش توجه نکنن. حتی قصه های بازنویسی هم همینطوریه، یعنی قصه هایی که به هر حال همه میدونن، یعنی همه ماجراهای شاهنامه رو میدونن، همه از مثنوی میدونن، ولی اینکه شما طوری بگی که باز هم جاذبه داشته باشه کاری بسیار سختیه.
بگمانم شما از عهده برآمدید استاد، شما این کار رو انجام دادید. کدام کتاب بیشتر استاد فتاحی من رو آرام میکنه در زمان تلاطم؟
ببینید من شغلم طوریه که شاید بیشتر کتابایی که میخونم کتابایی که چاپ نشده هست. من کارشناس چند تا ناشر بودم از اول، یعنی از همون سال 60 خیلی ناشرای دیگه. شاید من در روز دو سه تا کتاب، یعنی اغراق نیست واقعا، شاید در روز دو تا رمان بخونم، رمانی که چاپ نشده.
چه شگفت انگیز.
آره واقعا اینطوریه. یا مثلا من شاید بگم 100 دوره داور جشنواره های مختلف بودم، کتاب سال، جشنواره کانون، جشنواره سلام بچه ها، جشنواره بنیاد افساسار، جایزه پروین، جایزه دیگه. اینا مجموع کتاب هایی که در یه سال چاپ شده رو میارن میزن جلو آدم و خب شما مجبوری به سرعت بخونی، چون کارهای ایران هم کمه دقیقه نردیه.
بله.
اخیراً یعنی من آخرین داوری کردم داوری کانون بود در موضوع قصه های بازنویسی، یعنی همه قصه هایی که در سال گذشته با موضوع بازنویسی چاپ شده بود و ما مجبور بودیم بخونیم و بهترینش رو انتخاب بکنیم.
عجب.
اینا خب یه سختی هایی داره و یک فرصت هایی که آدم به اجبار مجبور بخونه. ببینید این چیزا فکر میکنم مجموعا خیلی روی نوشتن من، روی انگیزه هایی که ایجاد میکنه.
چقدر ایده دریافت میکنید استاد؟
بله، آدم وقتی که میخونه ایده های تازهی به ذهنش میاد. اگر آدم به طور معمول حالا ما یه رمان بخونه خب ایده های کمتری به ذهنش میاد، ولی این که در روز دو تا سه تا رمان بخونی، چند تا مجموعه داستان بخونی،
اونم با مزاق های مختلف و دست
نوشته های مختلف قضاوت کنی، باید بخونی که بتونی جواب بدی، یعنی هم حق ناشر رو ادا کنی هم حق نویسنده رو ادا کنی. اینجوری هست دیگه زندگی، عادت کردیم نمیتونیم هم دست بکشیم از این کار. و با علاقه من میخونم واقعا.
چه خوبه که خدا شما رو به ما داده استاد.
زنده باشید، محبت دارید.
من دوست دارم دونه دونه موامو بکنم، البته باقی مانده هاش رو، اما از بابت این که فرصت هم
نه.
منتها نمیدونم چرا اما به ذهنم این سوال آمد، اگر کتاب کربلا رو در نظر و مرآی جناب آقای فتاحی بیاورم و بخوام از ایشون ورق بزنن و یک صحنه رو برای من انتخاب بکنن و به من هدیه بدن، از این کتاب محل اسف خونچکان اما پر از حماسه کدوم صحنه رو انتخاب خواهید کرد استاد؟
من همیشه از یاران امام حسین بیشتر خوشم می اومده، نمیخوام بگم
احساس قرابت بیشتری میکردین.
بله،
احساس قرابت بیشتری میکردین.
بله، ببینید برادر حق خب طبیعیه که کمک کنه، پسر طبیعیه که به پدر کمک کنه، خواهر طبیعیه که با اون عشق 50-60 سالش در خدمت برادر باشه.
بله.
ولی یک کس، یعنی اون حبیب، اون مسلم، اون کسایی که نه هیچ قرابت فامیلی نبوده، فقط عشق ایمانی بوده، عشق جوانمردی بوده، فقط میدونی انسانیت بوده،
پیوند محکم انسانی.
اینا همیشه در ذهن من خیلی بزرگ جلوه میکنن. من کربلا رفته بودم، واقعا شاید بیشتر وقتم کنار قبر شهدای کربلا ایستاده بودم.
عجب.
و به اینا آفرین میگفتم که شما هیچ مسئله قبیله‌ای وجود نداشته، هیچ مسئله فامیلی وجود نداشته، صرفا ایمان بوده،
هیچ نسبتی
به این خیلی برای من ارزش داشت، ارزش داره، چیزی که ما هم میتونیم، یعنی الان همه ماها در همچون موقعیتی هستیم، ما نه قرابت فامیلی داریم نه قرابت قبیله‌ای داریم، صرفا میتونه ایمانی باشه، میتونه انسانی باشه، میتونه
اخلاقی و خلقی
باشه. بله، یعنی الان همه عشقی که مردم جهان به امام حسین و حضرت زینب و حضرت ابوالفضل دارن از این نوع است. من خیلی دوست دارم که از این زاویه به زندگی حالا چند تا از شهدای بزرگ کربلا بپردازم، چون در مورد امام حسین حضرت زینب خب خیلی کتاب نوشته شده، ولی شهدای کربلا کم گفته شده در موردشون و جا داره که خیلی بیشتر از این، خیلی بهتر از این به این بزرگواران پرداخته بشه. واقعا حبیب اون پیرمرد حالا
90 ساله
واقعا باید زندگیش با اون لحظه هایی که به عشق امام حسین از کوفه فرار میکنه میاد کربلا، اینا باید نشون داده بشه به مردم. به نظر من اون کسی که مادری که بچه هاشو میاره وقتی اینا، خیلی واقعا حق بزرگی بر جامعه اسلامی و بر مردم جهان دارن. باید ما بیشتر از اینها به شهدای کربلا بپردازیم.
براتون توفیق میخوام استاد از خدا، و انشاءالله به زودی این رو از قلم شما بخونم و زندگی کنم با شهدای کربلا. ممنونم که این زمان رو در اختیار عشق کتاب گذاشتید و امیدوارم که خداوند توفیق شما رو دم به دم و آن به آن بیشتر بکنه. مفتخر بودم که با شما گفتگو کردم.
زنده باشید، محبت کردید واقعا. انشالله که این برنامه ها تداوم داشته باشه، این تنور کتاب و کتاب خوندن همیشه گرم بمونه و مردم ما بیشتر از این به کتاب روی خوش نشون بدن.
انشالله.
بله، اون چیزی که آرزوی همه هست زمان کتاب خونی در مملکت ما بیشتر بشه
انشاءالله. ممنونم از شما استاد فتحی عزیزم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از تو نمیخوام روی مبل همیشگی نشسته باشی، از تو نمیخوام در کنج امن خانه در زاویه‌ای که پنجره کمی نور به تو تابانده باشه نشسته باشی با نوشیدنی در دست. این دفعه از تو میخوام تشنه باشی، تشنه یه تشنه یه تشنه، نه تشنه یه آب، تشنه یه آگاهی، و ببینی چطور پرده ای از آگاهی، شمشیری از نور، آنچه که سیاهیست را برمیچیند. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
به درگاهت گدای آمده در میزند امشب، در این بیت رحمت را مکرر میزند امشب، فقیری در کنار خانه‌ات افتاده با حسرت به جای حلقه بر درگاه تو سر میزند امشب.
بالا سرت دعا میکردم، یه راه حق واسه شفات پیدا میکردم، برای موندنت خدا خدا میکردم بابا. حالا که هیچ راهی نمونده واسمون، حالا که تو میخوای بری تو آسمون، به مادرم سلام ما رو برسون. بابای بچه های کوفه برگرد، یتیمی درد کمی نیست بابا جون، من میدونم که زخم تو خوب میشه با این که هیچ مرهمی نیست بابا جون. بابای بچه های کوفه برجا یتیمی درد کمی نیست بابا جون. من میدونم چه زخم تو خوب میشه با این که هیچ مرهمی نیست بابا جون. یا اول ایتان یا امیر المومنین یا امیر المومنین يا أمير المؤمنين يا أبا الأيتام يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. فرشته دارن برات دعا میخونن همه دارن واسه شفات دعا میخونن به عشق دیدن نگات دعا میخونن برگرد. حالا که هیچ راهی نمونده واسمون حالا که تو میخوای بری تو آسمون به مادرم سلام ما رو برسون. بابای بچه های کوفه برجا یتیمی درد کمی نیست بابا جون. من میدونم چه زخم تو خوب میشه با این که هیچ مرهمی نیست بابا جون.
رادیو سلامت
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت.
بازخوانی سخنان معمار انقلاب اسلامی.
روز خود روز جهانی روزی نیست که فقط اقتصاد خود داشته باشد، روز مقابله متضعفین با مقتدرین است.
وظیفه مردم دنیا حمایت سیاسی هم هست، در این هیچ تردیدی نیست، کما اینکه امروز شما مشاهده میکنید در کشورهای اسلامی حتی در کشورهای غیر اسلامی حرکت‌های مردمی وجود داره. ملت ایران معتقد به دفاع از مظلوم کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا.
ای قدس همه آزاداندیشان جهان مظلومیت خاموش تو را فریاد می‌کشند.
دوست عزیز، ساعت 13:30 است. اینجا هم رادیو سلامته. لطفاً همراهی بفرمایید برنامه قضا سلامت زندگی رو.